بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته بحثی از وضع تمام مقوله و جزء مقوله پیش آمد که من خواستم مختصر مطرحش کنم، ولی متوجه شدم که مختصر مطرح کردن باعث شبهه شده، لذا توضیح اضافه‌ای بر آن چیزی که قبلا گفتم عرض می‌کنم. گفتم وضع جزء مقوله عبارت است از اون نسبتی که بین اجزاء یک شی برقرار میکنیم، جزئی رو با جزء دیگه که میسنجیم نسبتی حاصل میشود، اون نسبت رو وضع جزء مقوله میگیم. مثلا میگیم سر انسان روی گردنشه، این روی گردن بودن نسبتیست که وضع سر نسبت به گردن رو نشون میده، این رو اصطلاحا میگیم وضع. این وضع جزء مقوله بود. وضع تمام مقوله عرض کردن دو تفسیر داره که یک تفسیرشو گفتن و تفسیر دومشو عرض نکردن، ولی همین که تفسیر دوم عرض نشد باعث شبهه شد، یعنی اون که قبلا گفتم نسبت به خودش کامل بود. تفسیر که عرض شد این بود که نسبتی که بین تمام اجزا، تمام اجزا یک مرکب و اون امر خارجی پیدا می شود، وضع تمام مقوله نامیده می شود. مثلا انسان رو که مرکب از اجزاءه میگیم پشت دیوار ایستاده، این پشت دیوار ایستادن وضع او رو نشون میده، نسبت این مرکب یعنی انسان به امری که خارج از اوست یعنی دیوار، این میشه وضع تمام مقوله، نسبت مرکب به امر خارج از او. این تفسیری بود که برای وضع تمام مقوله عرض شد و گفتم که تفسیر رایجی هم هست. اما در کتب، در بعضی کتب اینطور تفسیر شده وضع تمام مقوله که مجموع نسبت اجزا به هم و نسبت مرکب به خارج میشه وضع تمام مقوله، مجموع دو نسبت رو گفتن وضع تمام مقوله، نه فقط نسبت تمام مرکب به خارج که در جلسه گذشته هست شد، بلکه نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج. نسبت اجزا به هم وضع جزء مقوله است، اون زمینش هم که اضافه میشه میشه وضع تمام مقوله، نه فقط اون زمینه وضع تمام مقوله باشه بلکه مجموعاً وضع تمام مقوله است. این البته خب تعریف تحقیقیه، این تعریفی که در جلسه گذشته عرض کردم تعریف دم دستی بود که بگیم و ردشیم، برای این بود که چون محل بحث نبود توضیح کامل داده نشد، ولی این تعریف دوم تعریف کامله. در شرح هدایه اصیلیه و در بعضی در کتب دیگری هم که میخونیم میبینیم همینطور به صورتی که الان دقیق عرض کردم تعریف کردن، یعنی هر دو نسبت رو با هم جمع کردن. خب حالا ببینیم که نه حالا الان توضیح میدم، الان توضیح میدم که روشن میشه. ببینیم که فرق بین جزء مقوله و تمام مقوله چی میشه. اگر یک جسمی بسیط بود، اجزای مختلف نداشت، مثلا یه ظرف آب اجزای مختلف نداره، فقط آبه، انسان اجزای مختلف داره، سر و تن و پا و دست و امثال ذلك. اگر اجزای مختلف نداشت چی؟ این وضع جزء مقوله داره یا نداره؟ وضع تمام مقوله چی؟ وضع جزء مقولش فرضیه، داره ولی بالفرض داره. چرا؟ چون اجزای ممتاز از هم توی این کاسه آب دیده نمیشه که این جزء به اون جزءش نسبت بدید، بلکه فرض میکنید، میگید این قسمت بالا با قسمت پایی، قسمت های فرضی درست میکنید. در فلک هم جلسه گذشته عرض شد همین کار رو میتونیم بکنیم، یعنی در فلک چون یه جسم بسیطه مثل مثلا آب میمونه که دیگه اجزای مختلف نداره، چون اجزای مختلف نداره نمیتونیم وضع جزء مقوله رو در اونجا بالفعل کنیم، باید بالفرض کنیم. یعنی فرض کنیم این جز با اون جز، این دو تا جز فرضی رو به هم نسبت بدیم، اون نسبتی که حاصل میشه میشه بعد جز مقوله. ولی این وضعی است که بالفرض درست شده، نه واقعا باشد. در مرکب از اجزای مختلف جز وضع جز مقوله رو واقعا داریم، ولی در اون جایی که جسم مرکب از اجزای مختلف نباشه وضع جز مقوله رو بالفرض داریم. نه، جسم مفرد میتونه باشه؟ بله، جسم مفرد هم جسم وسیط هم دیگه دلیل نداره. قبلا گفتم، قبلا دو جور معنیش کردم، یکی این که جسم وسیط یعنی اجزای مختلف نداره، یکی این که وسیطه یعنی جسم مفرد رو یه وقت گفتم یعنی اجزای مختلف نداره، یه وقت گفتم جسم وسیط یعنی جسم مفرد یعنی وسیط، که بعدم مثال دادم به اون چهار تا وسایطی که آقای میگه. هر دو شو عرض کرده بودم، البته در دو جلسه مختلف هر دو عرض کرد. بله جسم، اما جسم، اما جزء لایت جزء، جزئی که دیگه تقسیمش کردیم ریزش کردیم، اون چی؟ اون وضعه. ها این جسم مفرد یا بسیطی که اجزا نداشت و وضع جزء مقولش فرضی بود، وضع تمام مقوله داره، وضع تمام مقوله داره. منتها تمام مقوله رو اگر به تفسیری که گذشته گفتیم تفسیر کنیم هیچ مشکلی نداریم. میگیم این جسم مثلا پشت دیوار قرار داده شده یا جلوی در گذاشته شده و امثال ذلک، اینا وضعشو داریم توضیح میدیم. اما اگر به این تفسیری که امروز گفتم وضع تمام مقوله رو تفسیر کنیم، جزء مقولش باید فرضی بشه، مازاد بر جزء مقولش واقعی میشه، ولی بازم بالاخره وضع تمام مقوله داره. اینا روشنه. حالا حرفمون در اینه که اون جزئی که ریزش میکنیم اون چی؟ اون وضع جزء مقوله داره یا نداره؟ وضع تمام مقوله اون هم داره، به همین صورت گفتن وضع جزء مقوله چی؟ این بستگی داره به این که ما مبنامون در این جزء چی باشه. اولا باید بدونیم، قبل از این که مبنا رو بستگی بکنیم، باید بدونیم که وضع جزء مقولش حقیقی نیست. اگر داشته باشه وضع حقیقی نیست. و ثانیاً باید به مبنا ملاحظه مراجعه کنیم. اگر ما این جزء را یتجزا بدانیم، چنانچه می‌دونیم جزء فرضی براش قائل میشیم، همین جزء ریز جزء فرضی پیدا میکنه، جزء فرضی که پیدا کرد وضع جزء مقوله رو خواهد داشت. اما اگر ما جزء لایتجزا رو لایتجزا بدونیم، این جزء رو لایتجزا بدونیم، چنانچه خصم ما این ادعا رو داره که میگه جز لایتجزاست، این دیگه جز فرضی هم پیدا نمی کنه. چون کسی که قائل است به جز لایتجزا حتی اجازه نمیده که ما با وهممون یا با عقلمون و فرضمون این جز رو تقسیم کنیم. پس این جز فرضی پیدا نمی کنه. اگر جز فرضی پیدا نکرد وضع جز مقوله فرضی هم نخواهد داشت. تمام مطالب تقریبا گفته شد. اولا وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله توضیح داده شد. بعد یک بار این دو تا وضع در جسم مرکب، مرکب از اجزای مختلف تبیین شد، یک بار در جسم بسیطی که مرکب از اجزای مختلف نیست تبیین شد، یک بار هم در جزء بیان شد. وقت جزء، در جزء فقط دیدیم که دو مبنا داریم، اونی که میگه لایتجزا جزء مقوله فرضی هم قائل نیست، اونی که میگه یتجزا جزء مقوله فرضی قائله. اینا مربوط بود دو جلسه گذشته که من در جلسه گذشته کامل نگفته بودم، الان این مقداری تصمیلش کردم. بالقوه و بالفعل اون کسانی که جزء لایتجزا رو مدعیان حتی تجزیه بالقوه رو هم قبول ندارن. اون کسانی که جزء لایتجزا میگیرن قبول ندارن که شما بتوانید جزء رو تقسیم کنید تا جزء بالقوه داشته باشید. بالفعل که ندارید، بنابر همه اخبار یک جزء کوچیک جلو شما میذارن تقسیمش نکردید، بالفعل که تقسیم نشده. اما بالقوه، بالقوه ما معتقدیم که تقسیم میشه. اون کسی که قائل به جزء لایتجزا است معتقده که تقسیم نمیشه. البته این که گفتم این جزئی که جلومون بالفعل اجزا نداره این اشتباه بود، گفتم بر تمام مبناهاش اجزا نداره اشتباه بود، بر مبنای نظام که که بعدا انشاءالله مثلا میشه اجزا داره، اجزای بالفعل داره و بر مبنای ما اجزا بالقوه داره، بر مبنای کسانی که میگن جزء لا یتجزا نه اجزای بالفعل داره نه اجزای بالقوه داره، یعنی یک جزء کوچیکی که دیگه ما تقسیمش کردیم به نظر خودمون به نهایت رسوندیمش در باره سه قوله. نظام میگه همین جزء هم باز قابل تجزیه است، نه تنها قابل تجزیه است بلکه مرکب از اجزای بالفعل، ما میگیم قابل تجزیه است مرکب از اجزای بالفعل نیست، پس جزء بالقوه داره چون قابل تجزیه است. قائلین به جزء لا یتجزا میگن اصلا تجزیه نمیشه، نه جزء بالفعل دارد نه چون تجزیه میشه نه جزء بالقوه داره. بله تقسیم لایتنه هاست، بله تقسیم لایتنه هاست، قبلا هم عرض کردیم ممکنه تقسیمتون در خارج به نهایت برسه بعد از اون وهمتون شروع کنه به تقسیم کردن یا فرضتون شروع کنه، اون دیگه به آخر نمیرسه، وهمتون هم به نهایت میرسه ولی فرض یا عقل دیگه به نهایت نمیرسه. اینو قبلا توضیح دادم. خب مطلبی که مربوطه به گذشته بود تمام شد، حالا وارد بحث امروز میخوام بشیم که از صفحه 17 هم صفحه آخر شروع میشه و تلخیص و آخر کلام اند القول و الاجزا و سلز و القول و احد ثلاثه. از اینجا میخوام بحث امروز شروع کنیم. عرض کردیم که در این فصل ابن سینا دلیل اقامه کرد بر رد قائلین به جزء لا یتجزا، دلیل رو به طور تفصیل خوندیم، حالا میخوام اون دلیل رو خلاصه کنیم. در خلاصه کردن یک قیاس استثنایی میاریم که تالی دارد، اون تالی دیگر دارد، یا به تعبیر دیگر مقدم ما لازم دارد چون لازم بعدی دارد. ما در قیاس اول اون لازم ثانی رو باطل میکنیم، با ابطال لازم ثانی ابطال لازم اول باطل میشه، با بطلان لازم اول مقدم باطل میشه. وقتی مقدم باطل شد نتیجه مطلوب رو میگیریم. کل دلیل ابن سینا اینطور خلاصه میشه، بیان مطلب اینه: اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم و اون چهار حکمی که شما گفتید درست باشه، اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم اینجا مقدم که میخوام باطلش کنیم بعدن، یا این جزء ملاقات نمی کند با دو طرف خودش، با توضیحاتی که گفتیم دیگه این مسئله به تجربه توضیح نداره، یا این جزء وسط ملاقات نمی کند با دو طرف خودش، یا ملاقات می کند به تمام، یا ملاقات می کند ناقصاً لا به تمام. این تالی که خودش سه تشک داره، تالی سه تشک داره، یکی ملاقات نکردن این جزء با دو طرف، یکی ملاقات کردن به طور کامل که تداخل درست کنه، یکی ملاقات کردن نه به طور کامل بلکه به طور ناقص. این تالی اول بود تموم شد، یعنی لازم اول بود تموم شد. بعد میگیم اگر باز لازم دوم میاییم، اگر این لازم درست باشد لازم میاید که در فرض اول که جز ملاقات نمی کند با دو طرف لازم می آید که از ترکیب اجزا جسم درست نشود، چون ملاقات نمی کنند دیگه از هم جدا، هرچی هم شما اینا رو کنار هم بذارید به هم نمی کسند، یه مشت اجزا ریز از هم جدا هستند، اجزا ریز از هم جدا که جسم نیستند، جسم یک برفرض از اجزا ترکیب شده باشه اجزا یک پارچه هست، جسم یه موجود یک پارچه هست نه یه موجود متفرق. الان شما اجزا رو به هم مرتبط نکردید و یه مشت اجزای متفرق درست شد، اجزای متفرق که جسم نیستن، پس اگر با هم تلاقی نکنند، اجزا با هم تلاقی نکنند جسم درست نمی شود، و اگر تلاقی بکنند و تلاقیشون تام باشه یعنی تداخل درست کنه، لازمش این است که اینها در وضع یعنی در اشاره حسی اختلاف نداشته باشن، اجزا همه شون با یک اشاره مشار الیه واقع بشن، اشاره های مختلف بشون واقع نشه، در حالی که ما به اجزای مختلف جسم اشاره های مختلف میکنیم، به قسمت بالای جسم اشاره میکنیم جدای از اشاره‌ای که به قسمت پایین یا به قسمت وسط داریم. پس اگر اجزا با هم تداخل کنند، لازمش اینه که ما به همه جسم یک اشاره بیشتر نتوانیم داشته باشیم، در حالی که ما به اجزاء مختلف جسم، البته اجزای ذوالقوه‌اش، داریم اشاره های مختلف میکنیم. پس این تالی دوم هم تمام شد. سومی یعنی شق سوم. شق سوم اینه که تلاقی باشد، تلاقی به تمام نباشد. اینجا مشکلی که برای ما پیش میاد اینه که لازم میاد جسم تجزیه بشه، لازم میاد که این جسم تجزیه بشه، چون تلاقی تام با دو طرف خودش نمی کنه. وقتی تلاقی نشد، قسمتش تلاقی کرده، قسمتی تلاقی نشده، پس معلوم میشه دو قسمت داره. یعنی همین جزی که لایتجزا فرض شده در واقع یتجزا است. دقت کردید مطلب تموم شد؟ دو مرتبه من قیاس میگم. اگر جزء لایتجزا داشته باشیم این مقدم، لازم اول سه تا اما داره، یعنی سه شق داره. یا این جزء با طرفین ملاقات نمی کند، یا ملاقات می کند ملاقات هن تاما، یا ملاقات می کند ملاقات هن ناقصا. این تالی اول است، یا به تعبیر دیگه لازم اول است که سه تا شق داره. لازم دوم هم که لازم این لازم است، اونم سه تا شق داره. فیلزم که جسم درست نشود در فرض اول که تلاقی نباشد. یلزم که اشاره واحد باشد در فرض دوم که تلاقی به تمام باشد. یلزم که جز تجزیه شود در فرض سوم که تلاقی ناقص باشد. اینم شد لازم دوم که اینم سه تا شق پیدا شد. وقت شروع میکنیم به ابطال لازم دوم. اما تجزیه شدن جسم مخالف است با مبنای شما که از جهت شما باطل است. اما اینکه اشاره به یک جسم فقط یک اشاره ممکن باشد، اشاره های مختلف ممکن نباشد، این باطل است هم به مبنای شما هم واقعا. اما این که از تشکیل اجزا جسم درست نشود بلکه یک مشت اجزا پراکنده به وجود بیاید، این هم واقعا باطل است هم به مبنای شما. پس لازم دوم به هر سه شقش باطله. اگر لازم دوم به هر سه شقش باطله، لازم اولم به هر سه شقش باطل میشه. اگر لازم اول باطل شد، مقدم که جزء لایتجزا داریم باطل میشه، ثابت میشه که ما جزء لایتجزا نداریم. این خلاصه استدلالی است که چند روزی داریم میخونیم. خلاصه شد میشه که در این خلاصه ما به همه آنچه که خونده بودیم اشاره کردیم، منتها خیلی مختصر. جسم واحد نداریم. به هم چسبیدن یا نچسبیدن جسم واحد نیست. بله جاذبه، مثلا فرض کنید که جاذبه از این جزء اون جاذبه اون جزء دیگر رو بله جذب میکنه، ولی به هم نچسبیدن جسم رو یعنی وسطشون خالیه، خب جسم نیست دیگه، وسطشون خالیه جسم نیست. بله یعنی یه جا خالی داریم که خیلی ریزه، خلای تام نداریم، خلای تام نداریم. اونم که شما میبینید میگه که الکترون دور اون هسته میچرخه، اون وسط رو خالی نمی کنه، وسط رو خالی نمی کنه. هنوز هم کشف نشده، شاید هم بعدها کشف بشه اون وسط هم به یه جوری پره. الان کشف نشده، خودشون هم میگن ممکنه این اتمی که ما تجزیهش میکنیم به سه جز در واقع بیش از سه جز باشه. ما سه جز رو کشف کردیم، بقیهش بعدن کشف بشه. خلا رو بعدن ثابت میکنیم که نداریم، نمیشه توش خالی باشه، این حتما توش پره. اخ این نوع اتصال هم کافیه، اتصالی که مثلا تصمیم جزی به جزی متصله و خود همین جزء واحد در درون خودش یه دایره تشکیل میده، یه هسته داره و یه محیط داره که اون در حال حرکت نه برخوردم نداره، برخوردم به هم نداره، هرکی در جای خودش داری میشخصی جا به جام نمیشن که به هم برخورد کنه، ولی متلاشی میشن. ولی به هم چسبیدن یعنی شما این جزء لایتجزا رو اون دقت هایی که الان میشه فعلا بذاریم کنار. همین جزء لایتجزا رو که ما میگیم یتجزاست، اون میگه لایتجزاست، شما به هم میشخصی میدونه، یعنی اتم ها رو اصلا جزء لا یتجزا رو در قدیم گفتن اتم، اتم از همونجا گرفته شده که دین رفیس بعد از این که مطرح کرد این مبنا رو که جسم از جزء لا یتجزا تشکیل شده، اسم اون اجزای لا یتجزا رو اتم گذاشت و بعدها عرفش ثابت شد. این اتم ها به هم چسبیدن یا نچسبیدن، ولی درون خود اتم که اتفاق میفته اون مال تحقیقات امروز فعلا کارش نداریم، ولی خود این اتم ها به هم چسبیدن یا نچسبیدن، اگه نچسبیدن میشن جسم درست نمیشه، حتما اینا به هم چسبیدن. حرف سر اینه که خود همین اتم در درون خودش چیه، آیا چسبندگی است یا در درون خودش مثلا جای خالی و فارغ هست؟ چون ما معتقدیم اون درون، درون هم جای فارغ و خالی نیست، خالی محض نیست، ممکنه از این جسم خالی باشه ولی خالی نفس. اما بفرض کسی اون رو خالی فرض کنه، به بحثی که ما داریم ضرری وارد نمی کنه، چون بحث ما اینه که اتم ها به هم چسبیدن یا نه. اگه نچسبیده باشن جسم درست نمیشه، اگه چسبیده باشن جسم درست میشه. صفحه 17 سطر نهم، یعنی آخرین سطر. و تلخیص حاضر کلام، خلاصه این کلامی که مصنف در این فصل داشته که یک استدلال طولانی رو تشکیل میداد، خلاصه شونه که ان القول بالاجزاء، قول به اجزای لا یتجزا مستلزم است قول به یکی از سه چیز را، که این سه چیز میشن لازم اول برای این قول. اون سه چیز یعنی اما امتناع ملاقات اجزا که اجزا با هم ملاقات نمی کنن، یا ملاقاتشون بالکل که تداخل میشه، یا ملاقاتشون بالبعض که تداخل نمیشه. این همه توضیح داده شده، احتیاج به بیان جدید نداره. و ذالک، ذالک یعنی این لازم، که لازم اون مقدم بود که دارای سشت هست دوباره لازم دارد، این لازم دوم داریم، لازم دارد قول به یکی از سکیز رو به ترتیب. اولی امتناع و تألف الاجزاء منها، لازم اولین شق از لازم اوله، اولین شق از لازم اول امتناع ملاقاتها بود، امتناع تألف الاجزاء منها لازم اونه. اگر اجزا با هم تلاقی نکنند ممتنع است که جسم از این اجزا تألیف بشه. دوم او عدم امتیاز ها فی الوضع، این شق دومه، لازم دومه، که لازم شق دوم لازم اوله. شق دوم لازم اول ملاقاتها بالکل بود، لازم ملاقاتها بالکل این است که تمام اجزا با هم تداخل کنند، بنابراین به جسم یک اشاره بیشتر نشه، اشاره های متعدد ممکن نباشه. عدم امتیاز ها فلوز، اجزا در اشاره حسی امتیاز نداشته باشند، به جز این نتوانیم اشاره مستقل کنیم، به همه اجزا باید یک اشاره کنیم، که اینم توضیحش قبلا گذاشت. او تجزیه ها شق سوم از لازم دومه، که لازم شق سوم از لازم اوله، یعنی ملاقات ها بالبعض. در شق سوم از لازم اول گفتیم ملاقات ها بالبعض، حالا اگر ملاقات ها بالبعض رو داشته باشیم لازمش اینه که این بعض تجزیه بشه. با توضیحاتی که قبلا دادیم این عبارت کامل روشن شد. حالا برمیگردیم میگیم و حاضری محالون، حاضری یعنی این سه شقی که لازم دوم قرار استادیم محال است، نتیجه میگیریم پس اون سه شقی که لازم اول قرار استادیم محال است، نتیجه اصلی میگیریم فلقوله به ها محالون، یعنی فلقوله به الاجزای محالون، یعنی مقدم باطله، مقدم باطل رو بعد آخر سر نتیجه میگیریم. فلقوله به ها محالون، یعنی فلقوله به الاجزای محالون. مقدم این بود اگر اجزا داشته باشیم یه ولایت اجزا داشته باشیم، این لازم میاد بعد لازم رو باطل کردیم، اول لازم دوم رو بعد لازم اول رو باطل کردیم، آخر سر گفتیم پس مقدم هم باطله، به جای اینکه بگیم فل مقدم باطله گفتیم فل قول بالاجزاء محاله، نتیجه مطلوب رو که دو ولایت اجزا نداریم گرفتیم. دلیل مصنف تمام شد. فخر رازی بر این دلیل مصنف اشکالی وارد نکرده، نگفته که دلیل تو فلانجاش مخدوشه، بلکه یه دلیل دیگری در عرض دلیل مصنف اقامه کرده که نتیجه مخالف نتیجهی که مصنف گرفته میده. ایشون یه دلیل دیگه اقامه کرده که نتیجهش مخالف نتیجهی که از دلیل مصنف گرفته میشد. این چنین اشکالی رو اصطلاحا میگن معارضه. فخر رازی بر خود دلیل مصنف اشکال نشده، نگفته اینجای دلیل خرابه، مقدمه اولش خراب، مقدمه دومش خراب، اینا رو نگفته. اگر اینطور میکرد بهش میگفتن اصطلاحا مناقضه، یعنی دلیل مصنف رو نقض میکرد. ولی فخر این کار رو نشده، مناقضه نشده، یعنی اشکال بر خود دلیل مصنف وارد نشده، معارضه کرده. معارضه یعنی در عرض دلیل مصنف یه دلیل دیگه اقامه کرده، چون اون دلیل نتیجهش با دلیل مصنف مخالفه. مصنف دلیلی اقامه کرد نتیجه گره بطلان جز الهیت هکرتا رو، فخر یه دلیلی اقامه میکنه نتیجه میگیره صحت جز الهیت هکرتا رو، که نتیجه ها با هم نمیسازن. این دلیلشون با دلیل مصنف معارضه میکنه، نقضی در کار نیست، دلیل مصنف رو خراب نمیکنه. حالا دلیل فخر رازی رو میخوام بخونیم که دلیل معارضه است. دلیلی که ایشون آورده برای اینکه جزء لایت اجزا داریم، این رو معارضه دلیل مصنف قرار داده. شارح میفرماد این جوابش رو ما در جای خودش میگیم. ما در آینده بحثی در مقادیر داریم، در مقادیر هم ثابت میکنیم که جزء لایت اجزا نداریم، اونجا جواب فخر میگیم. ولی فعلا اشکالش رو تر میکنیم تا بعدا به جوابش برسیم. اشکال ایشون اینه که حرکت رو یا زمان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم سه تا جزء داره. یه جزء گذشته که الان نیست، یه جزء آینده که اونم الان نیست، یه جزء حال که الان هست. به چه مناسبت میگید حرکت موجوده؟ به لحاظ جزء قبلش میگید موجوده که غلطه، جزء قبلی نداره. به لحاظ جزء بعدش میگید موجوده، اینم غلطه، جزء بعدش هنوز نیومده. پس اگر حرکت موجود میدونید فقط به لحاظ جزء فعلیشه. حرکت رو یا زمان رو که ما موجود میدونیم به لحاظ جزء فعلیش، نه به لحاظ جزء قبلی و نه به لحاظ جزء بعدی. خب جزء فعلی باید موجود باشه تا بتونیم بگیم حرکت موجوده. حالا میام جزء فعلی رو اگر شما تقسیمش نکردید بگیم موجوده. اگر تقسیمش بکنید، دوباره تقسیمش میکنید به یه جزء ماضی، یه جزء مستقبل و یه جزء حال، همین جزء حال رو دارید تقسیم میکنید، تقسیمش میکنید به جزء ماضی، جزء مستقبل، جزء حال. باز ماضی و مستقبلش که معلومه، حالش موجوده. دوباره حالش رو شما میگید تقسیم و طبقش نمیشه، یه جزء عدد میره، دوباره حالش رو تقسیم کنید، باز جزء ماضی درست میشه، جزء مستقبل درست میشه، جزء حال درست میشه. حال چطور؟ تا بی نهایت این جزء وسط هی داره تقسیم میشه، تبدیل میشه به ماضی و مستقبل و حال. ماضی و مستقبلش که میرن حالش میمونه، حالش هم که نمیتونه بمونه، اونم داره تقسیم میشه. بنابراین شما حرکت نباید داشته باشه، چون جزء ماضی پیدا نمیکنید. هر جزئی که پیدا کردید بلافاصله تشخیصش میکنید به اجزای معدوم و یه جزئی که میتواند معدوم باشه، دو جزء معدوم، یه جزئی هم که بعدا میتونید معدومش کنید. همینطور هی تقسیم ادامه میدید. پس شما یه جزء موجود تو حرکت پیدا نمیکنید. وقتی جزء موجود پیدا نکردید باید بگید حرکت موجود نیست، چون همه اجزاش معدومه. چیزی که همه اجزاش معدومه که موجود نیست. پس حرکت موجود است، این یه قانون. و اگر ما جزء لایت تجزا داشته باشیم لازم میاد که حرکت موجود نباشد، در حالی که حرکت موجوده. خب به این صورت استدلال میکنیم، اگر جزء لایت تجزا نداشته باشیم، این مقدم، لازم میاد که حرکت یا زمان یا اشیاء تدریجی مثل تکلم موجود نباشد. این تالی لیکن چرا لازمه توضیح داده شد. لیکن تالی باطل است که ما حرکتمون موجود نباشد، زمان موجود نباشد، تکلم موجود نباشد، اینا باطله. پس مقدم هم که جزء لایت اجزا نداشته باشیم باطله، یعنی جزء لایت اجزا داریم. ایشون هم با یعنی فخر با قیاس استثنایی که تشکیل داده ثابت کرده که در حرکت جزء لایت اجزا داریم، این مال حرکت. بعد آمده گفته خب حرکت هم به توسط متحرکی انجام میگیره، توسط هر متحرک انجام میگیره. متحرک هم جسمه. اگر حرکتتون جزء لایت اجزا داشت، چون این حرکت داره بر یک مسافتی تطبیق میکنه، این البته حرکت متحرک داره ولی احتیاج نبود من اینو بگم، اینو بی خود گفتم. حرکت مسافت داره، حرکت مسافت داره که مسافتش هم حالا یا جسمه اگر روی مکان حرکت میکنه، یا کیفیت اگر سیب داره از رنگ سبز به رنگ زرد به رنگ سرخ میره که مسافت حرکتش کیفه، یا مسافت حرکت کمه که مثلا فرض کنید این اندازش داره زیاد میشه، بالاخره هر حرکتی یه مسافتی خواهد داشت. اگر حرکت جزء لایتجزا پیدا کند، چون تطبیق بر یک مسافتی میشود، اون مسافت هم جزء لایتجزا پیدا میکنه. اگر حرکت تقسیم بشود لا اله نهایت، مسافت هم تقسیم میشه لا اله نهایت، چون این بر اون منطبق داره میشه. اگر حرکت تقسیم نشه به یه جا برسه توقف کنه، مسافت هم که حرکت برش منطبق شده تا یه جا تقسیم میشه، اونجا که رسید دیگه متوقف میشه. پس در مسافت هم جزء لایتجزا پیدا میکنه و مسافت میتواند جسم باشه، میتونه جسم باشه. پس جسم هم اگر مسافت قرار گرفت جزء لایتجزا داره. فسبته که جسم جزء لایتجزا داره. دقت کنید، اول ثابت شد که حرکت جزء لایتجزا داره، بعد حرکت رو بر متحرک یا بر مسافت منطبق کرد. مسافت میتونه غیر جسم باشه، میتونه جسم باشه. حالا اونی که جسم باشه ملاحظه میکنیم، حرکتی که بر جسم منطبق میشه جزء لایتجزا داره، به تبع اون جسم هم باید جزء لایتجزا داشته باشه. فسبته که جسم جزء لایتجزا داره، با این بیانی که تحقیق داره. این یک دلیلی است که در عرض دلیل مصنف اقامه کرده و نتیجه گرفته جزء لایتجزا داشتن جسم را از طریق جزء لایتجزا داشتن حرکت، جزء لایتجزا داشتن حرکت را نتیجه گرفته از وجود داشتن حرکت. چون حرکت وجود داره باید جزء لایتجزا داشته باشه، به بیانی که گفتم. چون حرکت جزء لایتجزا داره، مسافت هم که احیانا جسم باید جزء لایتجزا داشته باشه. فسبته که جسم جزء لایتجزا داره. و حرفی که ما زدیم که جسم جزء لایتجزا نداره، با این حرف معارضه میکنه، نقض نمیشه، معارضه میکنه. وقت در معارضه ما باید ببینیم ترجیح با کدوم دلیله. اگر تونستیم دلیل فخر رو باطل کنیم، دلیل مصنف ترجیح داده میشه. و اگر به عکس، به عکس. واضحه دیگه شما وقتی دارید مکان حرکت میکنید، حرکت رو دارید تطبیق میدید در مکان دیگه. یا اگر مثلا این سیب داره حرکت میکنه، تیکه داره حرکت رو تطبیق میده بر که. حالا ما در حرکت مکانی رو حتی میتونید رفت بزنید. شما وقتی دارید حرکت میکنید، کجا دارید پا برمیدارید را میرید؟ روی زمین دارید را میرید، زمین جسم دیگه. وقت اگر شما حرکتتون جزء اگر تونستیم حرکتتون رو، یعنی هر قدمتون رو تقسیم کنیم، اون مسافتی رو که بین دو قدم شما گذاشتید اونا میتونیم تقسیم کنیم. حرکت یعنی مسافتی که از برداشتن قدم، یعنی بله انتقالی که از برداشتن قدم روی این مسافت حاصل شده. خب اگر قدم هایی که شما برمیدارید که مثلا فرض نیم متره، اونو تونستیم تقسیم کنیم، خب اون مسافت نیم متری هم که شما روش قدم برداشتید اونو میتونیم تقسیم کنیم دیگه. فرق نمی کنه، چون این در اون منطبق، هر حرکتی بر مسافت منطبق. در زمان هم نیاد، اصلا در هر امر تدریجی میاد، در حرکت میاد، در زمان میاد، در تکلم میاد، در هر امر تدریجی این قانون میاد که امر تدریجی جز لایتجزا داره یا نداره. منطبق چون مثل تکلم و امثال ذلك رو نمیتونست ازش استفاده کنه، مطرح نشد. حرکت رو میتونه ازش استفاده کنه، چون حرکت رو بعد منطبق میکنه بر مکان، مکان هم جسم، بحث رو میبره تو جسم، اون وقت ثابت میکنه که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، به درد میخوره. اما تکلم رو نمیتونه این کار بکنه، لذا به سال تکلم نرفته. و الا این قانونی که عرض کردیم که تجزیه نشدن باشه، جز لایتجزا نداشتن باشه، در هر امر تدریجی به قول سخت میشه، حرکت چه زمان چه تکلم و چه نوشتن امثال اینه، هر چی که تدریجی باشه جز لایتجزا خواهد داشت. و از حرکت استفاده میکنیم که جز لایتجزا داشتن جسم هم ثابت کنیم. فهازا تقریر و حاضر رو جایی که گفتیم تقریر و تبیین این دلیل بود که مصنف آورده بود، ولی والفاظ الاشاره یعنی فخر رازی اورد من حجج مثبت الاجزاء معارضتا لها، ذکر کرده از بین دلائلی که مثبتین اجزا دارن، یعنی کسانی که اجزای لایتجزا را قبول دارن، ذکر کرده دلیلی را به عنوان معارض لها، یعنی لحاظ الهجتی که مصنف آورده. و اون دلیل معارضی که فخر ذکر کرده اینه که ان الحرکت موجودتون غیر قارتون، موجود مستمره، موجود ثابتی نیست، موجودیست که قرار نداره، ثبات نداره، میگذره. و ینقسم، هر حرکت یک قسمت میشود به سه جز، الا ما مزا، یک جزی که گذشته، تا الان نیست و الا ما یستقبل، جزئی که آینده است و الان نیامده، یعنی الان نیست. و هما غیر موجوده، این دو جز موجود نیستن، یکی نیامده یکی هم گذشته رفته. و الا ما فی الحال، قسمت می شود به قسم سوم هم که جزء حاله، ما فی الحال یعنی جزء حال. و لولا وجوده لما کانت الحرکت موجودتن، اگر این قسمی که ما اسمش حال میذاریم وجود نداشته باشد، حرکت اصلا موجود نخواهد بود، چون دو قسم قبلش که موجود نیست، اگر این وسطش هم موجود نباشه لازم نیست که حرکت مطلقا موجود نباشه. خب این مطلب روشنه. تا اینجا ایشون مقدمه بحثو گفته که در حرکت چه وضعی اتفاق چه اجزایی داریم و توضیح داده که وجود حرکت هم وابسته به وجود هر این جزء وسطه، که اگر جزء وسط رو از وجود و از موجود بودن انداختید، حرکت از موجود بودن میفته. حالا میخواد دلیل شروع کنه. و هوه این انقسم، هوه این انقسم، از اینجا دلیل شروع میشه به صورت قیاس استثنایی. قبلش مقدمه دلیل بود. هوه یعنی این جزء وسط که ما اسمش حال گذاشتیم که جزئی از اجزای حرکته، اگر قسمت شود لم یکن جمیعه موجودن، جمیع که عبارت از حرکت موجود نخواهد بود. اگر این جزء قسمت بشه لازم میاد که جمیع این جزء موجود نباشه، یعنی خود همین جزء هم همش موجود نباشه. وقت اگر همه این جزء موجود نبود، حرکت که موجودیتش به این جزء وابسته است موجود نخواهد بود. دقیقا کنید، جمعه به حرکت بر نمیگرده، جمعه به همین جز بر میگرده. اگر جز رو قسمت کنید همه این جز موجود نیست، یعنی باز این جز تقسیم میشه به سه قسمت، یک قسمت گذشته، یک قسمت آینده، یک قسمت وسط، چه حالا وسطش میگیم موجوده، دو قسمت قبلش موجود نیست، پس جمعه این جز موجود نیست، بخشی از این جز موجوده که وسط باشه. اگر اون وسط رو تقسیم نکردی خب این جز موجوده، اگر تقسیم کردید باز درباره اون وسط میگیم جمعیش موجود نیست، یعنی بخشش غیر موجوده. حاک از را پیش میگیم اصلا دیگه لازم نیست که این جزء وسط هم آخرسر موجود نباشه. و هوه یعنی این جزء، جزء این که اسمش حال است، اگر منقسم شود همه این جزء موجود نخواهد بود. لکونهی، چون بنابراین که این جزء تقسیم شود غیر قار خواهد بود. اگه تقسیم نشه غیر قار نیست، اگه تقسیم بشه غیر قاره، یعنی دو جز پیدا میکنه، یکی گذشته یکی آینده، سه جز پیدا میکنه، یکی گذشته یکی آینده یکی وسط، چی میشه این سه جز گذشته و آینده و وسط داشته باشه؟ غیر قاره. پس اگر شما بتونید جز رو تقسیم کنید، جز وسطی رو که همون حال تقسیم کنید، دوباره این حال میشه غیر قار و اون وقت جمعیش موجود نیست. و هوا این جزء وسط که اسمش حال است، اگر قسمت شود همه این جزء موجود نخواهد بود، زیرا که این جزء غیر قار است. و غیر قار دو بخش است که بخش قبلی و بخش بعدیش موجود نیست. خب اینجا میگیم و تالی باطلون، و تالی باطلون، تالی یعنی چی؟ یعنی لم یکن جمیعه موجودن باطلون. هوا این قسم مقدمه، اگر این جزء که وسط است قسمت شود این مقدم، لم یکن جمیعه موجودن این تالی، این لکونه غیرقار دلیل بر ملازم است. چرا اگر قسمت شود جمیعش موجود نیست؟ زیرا اگر قسمت شود غیرقار می شود و غیرقار همش موجود نیست، فقط یه بخشش موجوده. اما میگیم و تالی باطلون، تالی باطل است که این جزء وسط موجود نباشد تا نتیجه دهد که حرکت موجود نیست. تالی باطل است فایزن لاین قسم، این فایزن لاین قسم یعنی فعل مقدم باطلون. بقیه رو ایشون در این وسط تحویل گرفته، بقیه قیاس در این وسط تحویل گرفته شده. فایزن لاین قسم یعنی جز قسمت نمیشه، جز قسمت نمیشه، یعنی این انقسمی که مقدم ما بود باطله، لاین قسم درسته. پس تا اینجا ثابت شد که لاین قسم یعنی این جزء از حرکت قسمت نمیشه. حالا که جزء از حرکت قسمت نشد، جزء از مسافت هم قسمت نمیشه. ولا ینقسم ما بهی یقطع المتحرک، نه نه هیچ کدوم. فایزن یعنی حالا که ثابت شدیم تالی باطل است، یعنی به قول شما موجودیت درست موجودیت دارد، لاینقسم. نه چون غیر قاره، چون موجود است و قار نیست، غیر قار نیست بلکه قار هست. لاینقصه، لاینقصه یعنی قاره، چون موجوده لاینقصه یعنی قاره. خب حرکت قسمت نمیشه، وقتی قسمت نشد مسافتی هم که این حرکت روش منطبقه قسمت نمیشه. و لاینقصه ما بهی یقطع المتحرک من المسافت، من المسافت بیان برای ما هست. لذا اگر ما رو به معنای مسافت گرفتیم دیگه لازم نیست من مسافت رو بیان کنه. اینطور میشه و لاینقصه مسافتی که بهی یقطع المتحرک به وسیله اون حرکت این مسافت رو طی میکند متحرک. آنچه که به وسیله حرکت متحرک طی میکند آن را عبارت از مسافته. اگر حرکت قسمت نشد این مسافت هم قسمت نمیشه. و الا، الا باز یه قیاس استثنایی دیگره، یعنی و این، و این انقسم المسافه لنقسم ما فی الحال من الحرکه. این تالیه، اگر اون مسافت قسمت شود اون جزئی که در حال است، یعنی در ماضی و آینده نیست فقط در حاله، اون جزء از حرکتی که در حاله اونم باید قسمت بشه، در حالی که الان در قیاس قبل گفتیم اون جزء حرکت قسمت نمیشه. اگر اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس این مسافت هم قسمت نمیشه. با یک قیاس استثنایی ثابت کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه، بعد ادعا کردیم که پس مسافت هم باید قسمت نشه. این ادعا رو که مسافت باید قسمت نشه باید قیاس استثنایی دیگه ثابت کردیم که اگر مسافت قسمت نشه اون جزء حرکت هم باید قسمت بشه، در حالی که الان فرض کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس مسافت قسمت نمیشه. دقت کنیم این ولالان قسم قیاس استثنایی است که اثبات میکند منقسم نشدن مسافت رو به برکت منقسم نشدن حرکت. و الا یعنی اگر مسافت قسمت بشه اون جزء از حرکتی که فی الحال است باید قسمت شود، در حالی که ما هم خطفه قبل فرض کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس این مسافت هم قسمت نمیشه. صحابه بزن لایت اجزا، این صحابه بزن لایت اجزا یعنی بطالی باطلون، یعنی بل مقدم باطلون. مقدم این بود اگر مسافت تجزیه شود، این مقدم تالی این بود اون جزء حرکت هم تجزیه می شود، ولیکن تالی باطل است یعنی جزء حرکت تجزیه نمیشه. مقدم هم نتیجه میگیم مقدم باطل، یعنی صحابه ازن لایان قسم اون جزء مسافت هم قسمت نمیشه. صحابه ازن یعنی اون جزء مسافت هم قسمت نمیشه، همونطور که جزء حرکت قسمت نشد. وقتی جزء مسافت قسمت نشد پس ما در مسافت که جسم است جزئی پیدا کردیم لایتجزا، در حالی که شما گفتید همه اجزای جسم لایتجزان، ما گفتید یتجزان، ما جزئی پیدا کردیم که لایتجزا بود. این دلیلیست که فخر رازی آورده عرض کردم از طریق تجزیه حرکت نتیجه گرفت، عدم تجزیه حرکت نتیجه گرفته عدم تجزیه جسم رو، گفته جسم جزئی پیدا میکنه که قابل تجزیه نیست. و یعنی شارح میفرمد یعنی کاتب و یعنی حل حاضر شک تعبیر میکنه از دلیل فخر رازی به شک، چون میخواد بفهمونه که این دلیل اعتبار دلیلی نداره، اینو فقط میشه اسمش یه شک گذاشت، یه شبهه گذاشت، این در واقع ارزشی نداره که اسمش دلیل بذاری. درسته اون آقا به عنوان دلیل ذکر کرده و خواسته با دلیل مصنف معارض قرارش بده، ولی در واقع دلیل نیست بلکه یه شکه. این شک رو ما بعدا حل میکنیم و یعنی حل حاضر شک اون وقتی که اتصال مقادیر رو تحقیق میکنیم، یعنی اثبات میکنیم، ما اثبات میکنیم که مقادیر هم متصلن، نه تنها جسم متصله، مقادیر هم متصلن، سطح هم متصله، سطح هم متصله، حرکت هم که اینو مقدار متصله، زمان هم متصله، همه مقادیر، چه مقادیر قاره باشن چه مقادیر غیر قاره باشن، همه اینها متصلن. وقتی این مطلب رو اثبات میکنیم این شک فخر رازی را که درباره حرکت قائل درباره حرکت مطرح کرده اون رو هم جواب خواهیم داد. یعنی حل و حاضر شد اینجا تحقیق اتصال مقادیر الا ما سیتی انشاءالله در آینده توضیح داده انشاءالله. این هم توجه بکنیم من یه مطلب